ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. یک پهپاد سپاه پاسداران در استان خوزستان صعود کرد. در پی واژگون شدن یک اتوبوس در مسیر تهران شیراز 10 نفر کشته شدند. نیروی انتظامی ایران میگوید امیر تتلو در همکاری ایران و پلیس ترکیه بازداشت شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری‌های داخلی در ایران از سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی با پهپاد در نزدیکی شهر مالاسانی در استان خوزستان خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این پهپاد از نوع شاهد 129 بوده و در پی آنچه فرود سخت توصیف شده، خساراتی به بدنه و عرابه فرود آن وارد شده است. پهپاد شاهد 129 در سال 1392 توسط فرمانده وقت سپاه عزیز جعفری رونمایی شد و بر اساس گزارش‌ها برد عملیاتی این پهپاد جنگی حدود 1700 تا 1800 کیلومتر و سقف پروازی آن 24000 پاست. واژگون شدن یک اتوبوس در مسیر تهران شیراز در بامداد روز سه‌شنبه 10 کشته و 18 مجروح بر جای گذاشته است. این اتوبوس در ورودی سپاهان شهر اصفهان دچار حادثه شده و به گفته رئیس پلیس راهور استان اصفهان، خواب‌آلودگی راننده دلیل احتمالی این حادثه است. در پی واژگون شدن اتوبوس، راننده جان سالم به در برده که بنابر اعلام پلیس احتمالاً به دلیل بسته بودن کمربند ایمنی بوده، در حالی که مسافرانی که کشته شدند احتمالاً کمربند ایمنی نبسته بودند. در بیش از یک ماه واژگونی چند اتوبوس مسافربری در نقاط مختلف ایران، دست کم 47 کشته بر جای گذاشته است. احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از بازداشت امیر حسین مقصودلو معروف به امیر تتلو در ترکیه خبر داده و گفته این بازداشت به درخواست ایران و با همکاری پلیس انجام شده است. این مقام انتظامی به اتهام این خواننده ایرانی و دلیل صدور اعلان قرمز در پلیس بین‌الملل برای او اشاره نکرده. ساعتی پیشتر امیر تتلو که برای سفر به بریتانیا آماده می‌شد، در صفحه اینستاگرامش از بازداشت خود خبر داده و نوشته بود که دلیل تحویلش به ایران این است که به آنها گفته شده او جوانان را به مصرف مواد مخدر تشویق می کند. امیر تتلو از جمله خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که علاوه بر محتوای ترانه هایش، پست ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران، انتشار ویدیویی از تتلو در کنار ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان، جنجال برانگیز شد و انتقاد بسیاری از هواداران آقای رئیسی را برانگیخت. تتلو در ایران هم به خاطر فعالیت‌های زیرزمینی بازداشت شده بود و انتشار ویدیو کلیپی از او بر روی ناو دماوند نیرو دریایی ارتش جمهوری اسلامی جنجال‌های فراوانی در پی داشت. طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه موسوم به معامله قرن امروز سه‌شنبه در واشنگتن رونمایی می شود. این طرح با حضور نخست وزیر اسرائیل و شماری از مقام‌های سیاسی این کشور در غیاب سران فلسطینی رونمایی خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو در واشنگتن گفت فکر می کند این طرح بخت موفقیت دارد. آقای ترامپ گفت فلسطینی‌ها پیشنهاد توافق صلح وی را رد کردند، اما انتظار دارد سرانجام این طرح مورد پذیرش آنها قرار گیرد.
فکر می‌کنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست، در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه می‌شود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت.
بنیامین نتانیاهو نیز با ستایش از طرح معامله قرن، آن را فرصتی برای تاریخ سازی و مشخص ساختن مرزهای نهایی کشور اسرائیل دانست. مقامات ارشد فلسطینی در روزهای اخیر با انتقاد از ارائه یک جانبه طرح صلح آمریکا به سران اسرائیلی تاکید کردند که حکومت خودگردان هرگز این طرح را نخواهد پذیرفت. ساعت 5:05 دقیقه، شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت 29 نامزد انتخابات هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری مرکز را رد کرد. در میان نام‌آشناترین آنها میتوان از جمله فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی، محمد حسین آغاسی، عبدالصمد خرمشاهی و آرش کیخسروی را نام برد. الهی رمانشاد گزارش میدهد.
در میان 29 نفری که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد شده است، نام‌هایی به چشم می‌خورند که ده‌ها سال سابقه وکالت دارند. از جمله محمد حسین آقاسی که 42 سال تجربه وکالت را در کارنامه‌اش دارد و پیش از انقلاب 57 به دادگستری راه یافته است. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا از دلیل تعیین صلاحیت شرکت در انتخابات به وسیله دادگاه عالی قضات میگوید. او به سالهای نخستین جمهوری اسلامی باز میگردد و این روند را به نظارتی استثوابی تشبیه میکند.
بعد از انقلاب اولین دوری که قرار شد نمایندگان مجلس، دومین دوری نمایندگان مجلس انتخابات برگزار بشه، خب بعضی از وکلا کاندیدا شده بودند و در هیئت مدیره کسانی آمدن کاندیدا شدن که هر کدام وزنه‌ای در دنیای حقوق بودند، مثل دکتر کاتوزیان، نوید آیت‌الله کاشانی و بعضی از افراد دیگه که هر مردان سیاست اون روز رو تمام وجودشون رو فرا گرفت و ترسیدن از اینکه یک کانون وکلای بسیار مقتدر با اعضای هیئت مدیره زبانزد و مشهور تشکیل بشه هیئت مدیرهش. برای همین دلیل بسیار جالبه بدونید جمعه انتخابات هیئت مدیره بود، صبح پنجشنبه مجلس یک قانون رو تصویب کرد که انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا برای مدتی به تأخیر بیفته تا کانون وکلا فرسازی بشه و ساعت 2 بعد از ظهر شورای نگهبان هم این مصوبه رو تایید کرد، شد قانون و متوقف شد انتخابات هیئت مدیره. بعد چندین سال که این به دور فترت افتاد و هیئت مدیره ما نوشتیم، آمدن یک مصوبه در سال 67 تصویب کردن که به موجب این مصوبه قرار شد کسانی که میخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون بشند، دادگاه عالی انتظامی قضات اونها را به صورت نظارت استثنایی در دربارگری بکنه و بررسی بکنه صلاحیتشون. قبل از اون و حتی در زمان رژیم گذشته هم انتخابش وارد میکردن آقایون، هیئت مدیره کانون وکلا انتخاباتش سالم‌ترین و دموکراسی‌ترین نوع انتخابات بود که ما در ایران داشتیم.
محمد حسین آقاسی در ادامه میگوید که پنجمین بار بود که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نامزد شده بود. انتخاباتی که هر دو سال یک بار برگزار می شود و مجموعاً برای او در 10 سال گذشته در بر همین پاشنه چرخیده است و میگوید که این دادگاه همیشه صلاحیت او را رد کرده است.
از اون تاریخ در هر کس که کاندیدا میشد برای هیئت مدیره که باید بره دادگاه عالی انتظامی قضات که در واقع وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری هست بررسی بکنن، از وزارت اطلاعات و از چند مرجع دیگه استعلام بکنن، بعد بگن که این آقای وکیل که وکالتش خدشی برش وارد نیست حق داره اون کاندیدا بشه برای هیئت مدیره کانون یا خیر. و بنابراین از اون به بعد مخصوصا کسانی که در فرمانده های حقوق بشر و فرمانده هایی که قدرت برای مقابله با کسانی که متعرضش هستند تشکیل میشه، این افراد رو میفرستن برای دادگاه انتظامی قضات، اونها بررسی میکنند. وکلایی مثل ماها را همیشه رد صلاحیت.
حسن آقاخانی دیگر وکیل دادگستری نیست که صلاحیتش احراز نشده، به رادیو فردا میگوید که نظر میباید نظر کانون وکلا باشد و نه مرجعی خارج از آن.
من اعتقاد دارم که این صلاحیت ما رو باید همکاران ما احراز کنند، در انتخابات شرکت کنند و از حق انتخاب خودشون استفاده بکنند و اینها به ما بگویند ما صلاحیت داریم یا نداریم. در خارج از کانون وکلا به نظر غیر موجه من به صلاحیت ما دادگاه انتظامی قضات صلاحیت ما یک بار اونها احراز بکنن که چه بشه. من که باید همکارای من که از نهادهای نظارتی و امنیتی صلاحیتشون تایید شده، اینها بهتر میتونن ماها رو در کانون وکلا انتخاب بکنن تا اینکه مرجعی خارج از کانون وکلا ممکنه حالا افرادی خب به بغض داشته باشن، رفته باشن، گزارشاتی داده باشن، خب ممکنه تحت تاثیر این صحبت ها قرار گرفته باشن. اینکه یک مرجع دیگه بر چه اساسی اعلام میکنه که آقا ما صلاحیت نداری، یه مقدار کم لطفیه.
در سالهای اخیر فشار بر وکلای دادگستری روز به روز افزوده شده است و چندین تن از آنها حتی به دلیل دفاع از پرونده های حقوق بشری به زندان افتاده اند، از جمله نسرین ستوده یا عبدالفتاح سلطانی که این آخرین در میان 29 تن رد صلاحیت شدگان است. حسن آقاخانی، وکیل دادگستری در ایران.
اگر انتقادی هم اگر مطرح کردیم که حتما مطرح کردیم در چارچوب قانون اساسی بوده. خب این سرزمین قانونی داره و وکلای دادگستری ملزم به رعایت اون هستن. حالا خارج از چارچوب قانون اساسی فکر نمی‌کنم هیچ چیزی از همکاران من اعتراضی کردن، نقدی کردن، بیانیه‌ای امضا کردن یا هر موضوع دیگه‌ای. پس در نتیجه ما فکر می‌کنم یه کوچولو شاید این موضوع باشه که ماها که اعتراضمون یه ذره بلندتر هستش حضورمون رو لازم ندونستم.
از جمله اعتراضات وکلا میتوان به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اشاره کرد که چندی پیش در بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیل مورد نظرشان انتقاد کرد.
الهه روانشاد گزارش میداد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به دنبال حمله راکتی به منطقه سبز بغداد از جمله سفارت آمریکا در پایتخت عراق، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با نخست وزیر موقت عراق این حمله را به شدت محکوم کرد. آمریکا ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق رو مسئول حملات مسلحانه علیه نیروهای آمریکایی و دفاتر سیاسی آن می‌داند، ولی ایران تا کنون این اتهام‌ها را رد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله راکتی روز یک شنبه به منطقه سبز بغداد را بر عهده نگرفته است. بشنویم بیشتر از همکارم جمشید زند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که مایک پومپو وزیر خارجه آن کشور در تماس تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق حمله گروه‌های مسلح علیه تأسیسات آمریکایی در عراق از جمله حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد را به شدت محکوم کرده است. در این بیانیه این گونه حملات بی‌اعتنایی گستاخانه نسبت به حاکمیت عراق و ناتوانی در کنترل گروه‌های مسلح توصیف شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه تأکید کرده است که این حمله راکتی تلاشی برای منحرف کردن توجه عراقی‌ها و جامعه بین‌المللی از سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز عراقی‌ها توسط ایران و نیروهای نیابتی آن است. آقای پومپئو در یک پیام توییتری هم نوشته است که دولت عراق باید اقداماتی فوری را برای حفاظت از مراکز دیپلماتیک بر اساس قوانین بین‌المللی در دستور کار خود قرار دهد. در حمله راکتی به منطقه سبز بغداد در روز یکشنبه از 5 راکت شلیک شده 3 راکت به سفارت آمریکا از جمله محل غذاخوری آن اصابت کرد و 1 نفر مجروح شد. نخست وزیر عراق همان روز در حساب توییتری خود این اقدام را تضعیف حاکمیت ملی عراق خواند و آن را به شدت محکوم کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. حمله راکتی به منطقه سبز بغداد طی هفته‌های اخیر و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس معاون گروه هشت و شعبی عراق شدت گرفته است. عراق در چند ماه اخیر شاهد اعتراضات گسترده به فساد دولتی و بیکاری و همچنین نفوذ ایران در آن کشور است. در این اعتراضات تا کنون بیش از 500 نفر کشته شده‌اند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در پی اوجگیری اعتراضات استعفا داد، ولی هنوز دولت جدید آن کشور تشکیل نشده است. از سوی دیگر سفیران 16 کشور در بغداد روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای استفاده بیش از حد از خشونت و زور علیه تظاهرکنندگان عراقی را محکوم کردند و از دولت آن کشور خواستند اجازه دهد مردم به طور آزادانه دست به تظاهرات بزنند.
جمشید زند گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر اما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. اما اجازه بدین در این فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم: 2042-02-21-12-21-13. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.